حالا از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه من از رضای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بوز، تجربه جدید که قولشو بده.
آخه پنیر بوز نه، یوگا با بوز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرشو بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا خدا چی؟
دیگه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با قسمت دوم برنامه کجراه از سری دوم مجموعه کجراه در خدمت شما هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در قسمت قبلی، یعنی دو هفته پیش، ما خدمت شما توفیق نداشتیم باشیم شام میلاد دخت نبی مکرم اسلام بود، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ویژه برنامه‌ای در شبکه ولایت داشتیم و توفیق حضور نداشتیم. ما امشب به قرار مرسوممون سه‌شنبه شب‌ها با برنامه کجراه در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی از سری دوم ما به یک بحث تازه پرداختیم. اگر خاطرتون باشه یک شبهه جدیدی مطرح شده بود در فضای رسانه‌ای علیه اسلام. شبهه‌ای مطرح کرده بودن که فقاهت شیعه، یا بهتر بگیم اصلا اسلام، به دلیل نوع نگاه و احکامی که درش هست به حیوانات ظلم میکنه و بستر اجتماعی رو، بستر فرهنگی جامعه اسلامی رو آماده میکنه برای اینکه در واقع در جوامع اسلامی به حیوانات ظلم بشه. خب این شبهه‌ای بود که مطرح شده بود و ما سعی کردیم در این برنامه پاسخ این شبهه رو بدیم. اساساً رویکرد برنامه کجراه و بهتر بگیم رویکرد کل شبکه ولایت، علاوه بر در واقع مباحث ایجابی و مباحث تبیینی، پاسخ به شبهات هست. چیزی که سالها شما بینندگان عزیز شبکه ولایت باهاش عجین شدید و اطلاع دارید. اما ما در شبکه ولایت تلاشمون بر این هست که شبهات روز رو جواب بدیم، شبهاتی که امروز در جامعه مطرح هست، مبتلا به امروز مردم و به ویژه جوان‌ها هست، اون شبهاتی که در فضای مجازی داره منتشر میشه و ذهن جوان‌ها رو مسموم میکنه، شبهاتی که در رسانه‌های معاند، شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف از جریانات فکری مختلف داره منتشر میشه و ذهن جوان‌ها رو، ذهن مردم رو نسبت به دین و آیین مبارک اسلام آلوده میکنه، بدبین میکنه. ما وظیفه‌مون هست به عنوان پاسداران دین، به عنوان طلبه‌ای که این لباس سربازی رو به تن کردیم، از دین دفاع بکنیم، پاسخ این شبهات رو بدیم. این رویکردی هستش که مورد توجه و عنایت مرجعیت شیعه زعیم حوزه‌های علمی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم بوده و در سخنرانی‌های مختلف در کلاس‌های درسشون تأکید ویژه داشتن نسبت به شبکه، همینطور نسبت به مجموعه‌های مختلف در واقع مجموعه هایی که تحت اشرافشون هست، دستور اکید کردن که نسبت به شبهات روز پاسخگو باشید و ذهن مردم و جوانها رو از این شبهاتی که معاندین دین دارن منتشر میکنن تا فاصله بندازن بین مردم و ایمانشون، بین مردم و خداشون، باید پاسخگو باشیم، پاسخگویی کنیم و این شبهات رو دفع بکنیم. خب به فراخ خود حال ریاست محترم مؤسسه جهانی ولایت و مجموع شبکه های ولایت هم همینطور دستور فرمودن و ما هم داریم اطاعت هم میکنیم. وظیفه دینی ما هست، وظیفه طلبگی ما هست که این کار رو انجام بدیم. از همین حیث ما ورود کردیم به این موضوع و به موضوعات مختلفی از این حیث هم ورود خواهیم کرد. شبهات روز و انشاءالله به حول قوه الهی جواب خواهیم داد و البته در بحث شیوه هم بحث هایی داریم. منطقه حالا برای اینکه دوباره یادمون بیاد که در دو هفته پیش قسمت قبل چه مباحثی مطرح شد، چه شبهه‌ای علیه دین مطرح شده بود و چه جوابهایی هم داده شد، یک خلاصه همکاران من تهیه کردن. بریم این خلاصه قسمت قبل رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
چند سال پیش یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حیوان‌آزاری گفت چالش اصلی کشور حیوانات بی‌سرپرست یا ولگردند که از طرف هیچ قانونی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، و اضافه کرده بود که در شهر برای حیوان‌آزاری مجازاتی تعیین نشده، پس این عمل ارتکاب به فعل حرام تعریف نمیشه و در قانون شهر فقط میشه کسی رو مجازات کرد که مرتکب فعل حرام شده باشه.
مسئله ما اینجاست که شما از کجا می‌دونید که اسلام یا دین اسلام در حقیقت مجازاتی تعیین نکرده باشه برای آزار حیوانات، یا اینطوری که به صراحت اعلام میکنید که در واقع اسلام حرام نمیداند در آزار رساندن به حیوان رو، و همین دلیل این مشکلات قانونی هم خب البته مثلا از به واسطه عدم حرمت آزار به حیوانات در کشورهای اسلامی از جمله مثلا ایران به وجود میاد. این دقیقاً همون جاییه که از جهل مخاطب استفاده کردن. در اندیشه لایسیته، در سکولاریسم، جای حقوق حیوانات کجاست؟ چند ساله که اساساً شما به مسئله حقوق حیوانات ورود کردید؟ همین امروز در واقع در ایالات متحده ما می‌بینیم که به کنگره میره بحث حفظ حقوق حیوانات و جون انگاری آزاد رساندن به حیوانات. عجب، در قرن 21 تازه اونها به این فکر افتادن که جرم انگاری کنن آزار رساندن به حقوق حیوان رو. اسلام که این مسئله رو جرم انگار در واقع به عنوان یک جرم تلقی کرده و به طور دقیق تر بگیم نظام رعایت حقوق حیوانات رو تنظیم کرده.
جناب آقای پیشاهنگ، بینندگان عزیز، ما افتخار میکنیم که در قرآن کریم که 114 سوره دارد، بعضی از سوره ها رو خداوند به نام حیوانات قرار داده. بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است، از همه سوره های دیگه بزرگتر هست. بعضی از سوره ها به نام یک حیوان کوچک، نمل، مورچه، یک سوره بزرگی است. خیلی از معارف الهی در این سوره است. نام این سوره به نام یک حیوانه. سوره نحل یعنی سوره زنبور عسل. سوره عنکبوت یه حشره است. قرآن به نام این حشره این سوره را قرار داده و سوره بزرگی است. آیات متعددی در قرآن کریم داریم که نام حیوانات را، اهمیت حیوانات را و اینکه این حیوانات باید در اختیار انسان باشند و انسان درست در جهت صحیح و با رعایت حقوق آنها از آنها استفاده بکنه، در آیات متعددی از قرآن کریم این مسئله حیوانات مطرح شده. آزار رسوندن به حیوان یک جرم است در اسلام، در مذهب شیعه. خب این یه نمونه است. نمونه های دیگری ما در فقه شیعه داریم که آزار رسوندن به حیوانات چقدر گناه داره.
ما روایاتی داریم که ویژگی های در واقع مثبتی رو برای سگ میشماره، یعنی حالا در کنار اینکه حالا به لحاظ فقهی حالا این بحث رو شاید بشه باز کرد که در واقع اسلام قائل هست به اینکه سگ نجس هست، اصلا این سگ نجاست حالا به شکل معنا هست و اصلا حکمت این نجاست چه هست، اما اینطور نیستش که در واقع ارزش سگ رو نادیده بگیره. اینجا اینطور نیستیم بگیم که در واقع این نجاستی که با توجه به این روایاتی که داریم
ارزش سگ رو به هیچ وجه نادیده نگرفته اسلام و فقه شیعه. اگر کسی سگ نگهبان را، سگ باغ را، سگ گله را از بین برد، ضامن هست.
کتابی رو قول داده بودم که خدمتتون معرفی بکنم که حالا فعلا فقط میرسیم چون وقت برنامه هم تموم شده تصویرش رو ببینیم و در واقع این کتاب در واقع کتاب حقوق حیوانات در اسلام هست. این رو در همین حد نوشته آقای ابوالقاسم مقیمی در همین حد خدمتتون معرفی میکنم. اگر این کتاب رو به شکل مقاله در اینترنت هم میتونید پیدا بکنید، انشالله اونجا خریداری بکنید یا در واقع تهیه بکنید ببینید. هفته آینده انشالله باز ما با همین موضوع در خدمت شما هستیم و سوالات و پرسش‌های زیادی داریم. سلام مجدد میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان برنامه کجراهه. خب دیدید آن چیزی که در هفته گذشته ما در خدمت شما مطرح کردیم، شبهه مطرح شد و پاسخی داده شد. این بحث رو ما میخواییم ادامه بدیم، یعنی این پاسخ به این شبهه‌ای که مطرح شد رو. منتها من اگر اجازه بدید میخوام یک بحثی رو بکنم، اینکه ما چطوری پاسخ میدیم به شبهه، یعنی یک بحث روش‌شناسی متدولوژی برنامه‌مون رو بگیم که ما وقتی یک شبهه‌ای مطرح میشه حالا چطور باید این چطور اصلا باید این شبهه رو جواب بدیم. اجازه بدید بریم به کلام معصوم مراجعه بکنیم، به کلام اهل بیت مراجعه بکنیم و همونطوری که کل دینمون رو از معصومین گرفتیم، پاسخ شبهات رو از کلام معصومین میگیریم، روشمون رو هم از معصومین علیهم السلام بگیریم، از اهل بیت بگیریم، از در این خانه و از این خاندان کسب علم کنیم. روایتی هست همه شما شنیدید اما تبرک برنامه ما، من این رو میخوام خدمت شما بخونم. روایتی در معانی الاخبار هم این روایت آمده، میتونید مراجعه بکنید، که نقل شده از آقا امام رضا علیه السلام که رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه بنده ای رو که امر ما رو احیا میکنه. خب مخاطبین خاص شبکه ولایت میدونن امر اهل بیت چیه؟ همون ولایت هست، همون مقام عبودیت الله و پذیرش ولایت معصومین و اهل بیت علیهم السلام. خب دعا میکنن خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا میکنه. سائل اینجا سوال میکنه از آقا امام رضا علیه السلام که به حضرت گفتم فقلت له فکیف یحیی امرکم، امر شما چطور احیا میشه؟ اینجا روش رو داره میپرسه از امام رضا، میگه خب شما فرمودین روشش چیه؟ فکیف چطور این امر احیا خواهد شد؟ فکیف یحیی امرکم؟ امام رضا علیه السلام جواب میدن قال یتعلم علومنا و یعلم حناس و یعلم حناس، یعنی این که علم ما رو بیاموزه، کلام ما رو فرا بگیره و اون رو به مردم یاد بده. و بعد در تأکید چی میفرماین؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا، اگر مردم محاسن و زیبایی های کلام ما رو درک بکنن قطع یقین بدون شک از ما تبعیت میکنن، امر ما احیا میشه، ولایت احیا میشه. راه احیاء ولایت اینه که ما کلام معصومین علیه السلام رو به مردم برسونیم، به مخاطبین اصلی برسونیم. اینجا اصلا نه تنها جواب شبهه داده خواهد شد بلکه اساسا سد راه میشه بر شبهه. راه بر شبهه و شبهه کننده بسته میشه، اونقدر کلام معصوم زیبا هست. در همین شبههی که ما هفته پیش باهاش مواجه شدیم به دلیل عدم آگاهی مردم از کلام معصوم و توجهی که نظام حقوقی اسلام در قرآن و روایات نسبت به حقوق حیوانات وجود داره، این فضا آماده شده، یعنی از این عدم آگاهی استفاده کردن و اومدن شبهه مطرح کردن. بهترین راه پاسخ برای یک شبهه و بستن راه برای نشر مجدد شبهات رسوندن کلام معصوم هست. اما این روایتی ادامه زیبایی داره. اینجا ابن صالح هروی از امام رضا میخواد درخواست میکنه که یک روایتی از جد بزرگوارتون امام صادق علیه السلام برای ما بخونید. خب از مکتب وسیع جعفری آقا امام رضا علیه السلام این روایت رو انتخاب میکنن که من تعلم علمن لیماری به صفحا، اگر کسی بره علمی رو یاد بگیره که بخواد باهاش مجادله بکنه با صفحا، او یباهی به العلماء، یا اینکه در واقع فخر فروشی بکنه پیش علما، پیش علما بگه که من این سواد رو دارم، این دانش رو دارم، او لیقبل به وجوه ناس الی، اینکه بخواد مردم رو دور خودش جمع بکنه، به سمت خودش دعوت بکنه، حضرت استاد بهش بگن، دنبالش را بیافتن. این فرقه های جدیدی که الان یکی از مشکلات ممالک اسلامی هست که درست میشه، کسی یه ذره علم یاد میگیره و میره یه دکون دستگاه درست میکنه و فرقه سازی میکنن از همین جنسه. حضرت میفرمایند که فهوه فنار، اون شخص در آتش جهنمه. البته در ادامه حضرت اون بخش اول رو، حتی هر سه بخش رو در واقع تفسیر میکنن. صفحا که در روایت آمده، من تعلم علما لیماری به صفحا، یعنی با این صفحا حضرت میفرمایند یعنی مخالفین ما، مخالفین ناآگاه ما، قصاص من مخالفین ها، مجادله، کسی علم یاد بگیره که مجادله بکنه با مخالفین اصلا اهل بیت، اما از صفحاشون نه از علماشون. این شخص در واقع به تعبیری که در روایت آقا امام صادق علیه السلام آمده جاش در جهنمه، چون مقام در برای دعوت از مردم به سمت مکتب اهل بیت مجادله نیست. البته همونطوری که جاده اصلی از رسوندن کلام اهل بیت لو علم و محاسن کلامنا لتبعونا میگذره، ما در واقع جایی هم داریم برای جدل با معاندین عالمی که میخوان انحراف ایجاد بکنن در اذهان مردم، ولی اون شرایطی داره، ضوابطی داره. اینجاست که جدال احسن رو قرآن معرفی میکنه و البته شبکه ولایت از هر دو طریق و از هر طریقی که جواز قرآنی و روایی داره برای دعوت به امر اهل بیت علیهم السلام، دعوت به قرآن و ایستادن و صد کردن در مقابل شبهات و جریانهای شبه افکن استفاده میکنه. یک برنامه رو در همین راستا ما داریم، انشالله به زودی از هفته آینده این برنامه رو تقدیم چشمان عزیز شما بینندگان میکنیم، برنامه به نام جدال احسن. بریم آنونس این برنامه رو ببینیم و برگردیم.
وهابی چیه؟ لطفا وهابی را تعریف کن.
وهابیت یک ایدئولوژی فکری داره که
وهابی یعنی چی؟ شما به من بگو از کجا شروع شده؟ ایدئولوژی دقت کن، اول آغاز وهابیت از کجا شروع شده؟
این کلمه وهابی و این اصطلاح و این لقب سرفندی است از طرف دشمنان اسلام. وهابی نسبت داده می شود به محمد ابن عبدالوهاب.
نه، اولا مولوی عبدالرحمن سربازی است که این کتاب هم اخیراً نوشته، کتاب به نام اعتدال در مسلک دیوبند.
بله.
و در مقدمه همین کتاب نوشته این شبکه هایی که به اسم اهل سنت ایجاد شده وهابی هستن و هیچ ربطی به ما اهل سنت ندارن و به بزرگان ما هم توهین کردن و جوانای ما هم بیدین و گمراه کردن. اینو خود مولوی عبدالرحمن سربازی نوشته.
الصواعق الالهیه في الرد على الوهابية من كتبه،
الصواعق المرسلة في رد على الجميع والمعطل ابن القيم هو من سحقكم،
هو أخو محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله وخير العلماء،
أبوه تبرأ منه. ابن تيمية من أدخله إلى السجن؟ الشيعة. علماء السنة أدخلوه إلى السجن لأن قال زيارة قبر الرسول بدعة.
إذن كيف يستطيع العالم السلفي أو الفرد الوهابي أن يبرز محبة النبي من خلال وسائل عملية إذا كان قد أقلق عليه جميع المجالات. ولذلك أنا أشعر حينما استدركت الوهابية عرفت طعم محبة النبي.
من ربك ولا يقولان من إلهك، فالرب هو الإله والإله والرب. إلا أن ابن تيمية جعل الرب غير الإله غير الأسماء والصفات، فصرنا أمام تركيبة غريبة عجيبة لم يأتي بها القرآن الكريم ولا السنة النبوية ولا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ولا إجماع، إنما هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب700 عام.
أما الوهابية فهي حركة سياسية تبرقعت، أي لبست ثوب الفقهية وثوب المدارس السنية، وإنما الدوافع هي سياسية مرتبطة بقوى إنجليزية بريطانية دفعت هذه الجهة أو تلك الجهة لكي تكون ممثلا لأهل السنة.
أهل السنة شفاعت قبول دارا، شفاعت أنبياء قبول دارا، شفاعت أولياء قبول دارا. أهل السنة زيارة قبور قبول دارا. أهل السنة رفتن به زیارت اولیا چه در حیات چه در ممات را قبول دارند، رفتن به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را قبول دارند. اهل سنت تبرک را قبول دارند، توسل را قبول دارند. حالا هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، ما از زمره اهل سنت جداش میدن. حالا اسمش وهابیه، سلفیه، هر چی هست.
خب همونطور که دیدین انشالله ما از هفته آینده برنامه در شبکه ولایت داریم به نام جدال احسن که به بررسی اشکالات اندیشه وهابیت با نظر علمای اهل سنت میپردازه و در این برنامه هم البته ما به شبهات جدیدی میپردازیم که در فضای رسانه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور، چه فضای مجازی چه شبکه‌های ماهواره‌ای، در واقع در جامعه منتشر میشه، از هان مردم رو آلوده میکنه. و روش ما در این برنامه همونطور که خدمتتون گفتیم روشی است که با بستن راه و از بین بردن بسترهای نشر شبهه عمل میکنه، یعنی کلام اهل بیت رو به مردم میرسونیم. کلام اهل بیت رو میگیم این دین ماست، این آیین ماست، این مکتب ماست، دیگه قضاوت با خود شماست. شبکه ولایت شبکه احیای امر ولایته. بهترین راه دفاع از ولایت رسوندن کلام امیرالمومنین علیه السلام به مردم هست و اینطوری ما میتونیم در واقع امر ولایت رو احیا بکنیم. در موضوع برنامه میخوام یک روایتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت شما بخونم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردن که شخصی با اسبش خدمت پیامبر اکرم آمد و اون حضرت سلام کردن، اون شخص به حضرت سلام کردن و پیامبر اکرم در جواب فرمودند و علیکم السلام، سلام بر شما. اون شخص تعجب کرد، سوال کرد که یا رسول الله، من یه نفر که بیشتر نیستم، چرا جواب من رو به صورت جمع دادید، از ضمیر جمع استفاده کردید؟ و حضرت فرمودند که سلام من بر تو و اسب تو بوده. چه حدیث عجیبی. این روایت نشون میده که مکتب اسلام، مکتبی که پیامبر اسلام به ما یاد داده، چه توجه ویژه‌ای به حیوانات داره. در چنین مکتبی آیا جوازی برای رسوندن آزار به حیوان هست؟ پیامبر به سواری که میخواد سلام بکنه هم به سوار سلام میکند و هم به اون اسبی که سوار برش سوار شده. تو این مکتب جای در واقع آزار رساندن به حیوانات نیست. و اگر ما این احادیث رو گفته بودیم اگر این احادیث رو مردم شنیده بودن، مطمئنن جایی برای شبهات علیه اسلام تو این فضاها باقی نمیموند. خب در همین راستا باز من یک روایت دیگه رو دیدم در خصوص آداب در واقع برخورد با حیوانات. البته اجازه بدید من قبلش مجموع روایات دیگه ای هم هست که نشون میده در واقع حیوانات چه جایگاهی در درگاه الهی دارن. میدونید که شاید شنیده باشید توی در واقع چیزهای عمومی که اون منظورم گفتگوهای محاوره‌ای مردم که مثلا نفرین گربه میگیره، اینا راسته یا دروغه؟ اینکه اگر گربه کسی رو نفرین بکنه نفرینش میگیره. واقعیتش رو بگم، من خودم تا قبل از اینکه این روایات رو ببینم تصور میکردم شاید این چیزها خرافات باشه، اما بعدا متوجه شدیم اینها از در واقع جایگاهی داره که حیوانات در درگاه الهی دارن از حیث مظلومیتشون، چون اینها بیزبونن، اینها مظلومن، بیزبونن، خدا اونها رو ناطق مثل انسان نیافرید، برای همین خیلی اوقات در مقابل انسان ضعفشون باعث مظلومیتشون میشه و خدا به هیچ عنوان هیچ ظلمی رو به مظلومی نمیتونه بپذیره. ظلم به گیاه، ظلم به درخت، ظلم به جنگل، ظلم به حیوان، ظلم به سگ یا گربه. اگر انسانی با تمام جایگاهی که داره به عنوان اشرف مخلوقات اگر ظلم بکنه، مورد نفرین واقع بشه، اون نفرین در درگاه الهی مستجابه. روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: من اکل و ذو عینین ینظر الیه. اگه یک کسی یه غذایی بخوره و یه صاحب چشم، یعنی یه موجود زنده، موجود زنده میتونه انسان باشه میتونه حیوان باشه، بهش نگاه بکنه و لم یواسهی، بهش غذا نده، غذایی که داشته میخورده به اون نده، محل نذاره، در واقع ابتلی بداء لا دواء له، به دردی گرفتار میشه که دوایی براش وجود نداره. الله اکبر. به یه مرضی یا به یه دردی که دوایی براش پیدا نمی کنی. گاهی اوقات این درد بی دوا میتونه مرگ باشه. اگر ما ظلمی بکنیم، اینجا که توی این روایت میفهمد در حد این که تو غذایی بخوری اون نگاه بکنه و تو بهش ندی. ما این رو در سنت اهل بیت هم داریم. آقا امام حسن مجتبی روایت هست در سیرشون که جای نشسته بودن و غذایی رو میخوردن و اصحاب دیدن که یک لقمه برای خودشون میگیرن میخورن و یک لقمه برای سگی که در نزدیکیشون نشسته بود و نگاه میکرد، یک لقمه خودشون و یک لقمه برای اون سگ. این شیوه برخورد مکتب اسلام و تشیع هست با پدیده ها و مخلوقات عالم. هر مخلوقی نزد خدا جایگاهی داره. به علاوه این که ما انسان ها چون دو غریزه داریم، هم در واقع غریزه الهی داریم هم غریزه لوامه شیطانی. ممکنه ما زمانی گرفتار گناه بشیم، ممکنه از خدا غفلت کنیم، از تسبیح خدا که وظیفه ماست در خلقت غفلت بکنیم، اما حیوانات و جمادات غفلت نمی کنن، اونها تسبیح میگن. بله، و در این مکتب، مکتب اهل بیت، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم که هرگز تحت هیچ شرایطی به حیوان ظلم نکنیم و اگر عالم، اگر مردم عالم پیرو واقعی مکتب اسلام و اهل بیت بودن، هیچ ظلمی در عالم حتی به مورچه‌ای روا نمی‌شد. اگر ظلمی در عالم داره صورت می‌گیره، اتفاقاً به این دلیله که مکتب اسلام و اهل بیت جا نیفتاده، چه در جوامع غیر اسلامی و چه در جوامع اسلامی، چه در جامعه شیعی. مکتب اهل بیت در جامعه اسلامی هم مظلومه. این روایات رو نشنیدن مردم که اطاعت بکنن، تبعیت بکنن، که اگر میشنیدن، چون این روایات با غریزه ما، با فطرت ما در واقع همگون و همسنخیت هست، لتبعونا، مردم اطاعت میکردن، مردم پذیرش داشتن این روایات رو، و امروز چه بسا هیچ ظلمی به مردم نمیشد. و این همون اتفاقیه که در روایات در توصیف عصر ظهور آمده، حتی به حیوانی در اونجا ظلم نمیشه. یک کلیپی رو داریم، کلیپ شماره 30، اگر همکارانم زحمت بکشن پخش کنن، برگردیم برای ادامه بحث.
شما میدونستید آقای اون دعای حیوان مستجاب میشه؟ میدونستید نفرین حیوان مستجاب میشه؟ یعنی اگر نفرین کنه به آدم، حیوان ها، انسان هم انسانه، اما اگر ظلم به حیوان بشه، بیرحمی به حیوان بشه، حتما آه او میگیره آدم. لذا برای قصابا پیغمبر خاتم 8 دستور داده. آی اونایی که قصابید، آی اونایی که گاو و گوسفند و شتر ذبح و نهر میکنید، اینجوری نیست. 8 دستور داده. یکی از دستورات اسلام اینه، میگه اگر یه گوساله خواستید سر ببرید، جلو مادرش سر نبرید، جداش کنید یه جایی که نبینه. نگو حیوانه، شعور نداره، نمیفهمه. چرا حیوان میفهم؟ نالشون نفرین بکنن، اون وقت اگر این گوساله‌ای که داره ذبح میکنه گاوه مادره ببینه. من سراغ دارم قصابهایی که داغ فرزند دیدن و خودشونم میدانن برای چی داغ دیدن. شکارچی ها خیلی هاشون داغ دیدن. بیرحمن. بیرحمی در شأن ماها نیست. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوزه جو چاو دستته قصابی. خب با هوا این کوساله و مادرش هم داشته باش، باشی گوشه دیگه نفرین کنه بیچاره میشه. حضرت موسی سلام الله علیه یه رو گفت خدای من دلم میخواد ببینم در بهش همسایه من کیه. همسایه من، همسایه پیغمبر خدا، اونم کی؟ کلیم الله. آدرس یه جوونی رو دادم، گفتم فلانی. موسی آمد و با یک حالا لباس چوپانی، با لباس حالا، گفت من میخوام رهگذرم، میشه من یه چند روز مهمان شما باشم؟ جوونه گفت خوش آمدید، بفرمایید. موسی هرچی نگاه کرد به کارای این، شب این، روز این، دید کار خاصی نمیکنه که لیاقت داشته باشد. بگو همسایه پیغمبر خدا. گفت خدایا ما هرچی دقت کردیم چیز از کارایی سردن نیوردیم، برای چی باید به این مقام برس؟ حالا ما که حسودی نمی کنیم، علتشو میخواییم. بدا آمد یه روز این جوان کله پاچه آماده کرده بود، خریده بود ببره برای زن و بچهش با هم بخورن. تو مسیحی که داشت میرفت یه سگی توله زاییده بود و چون گرسنش بود شیر به پستانهای این سگ نمانده بود و این توله ها هی این پستون این سگ رو میمکیدن، چیزی گیرشون نمیومد. این نگاه کرد به این، دلش رحم آمد، گفت حالا ما کله پاچه نخوردیم، هم این سگه با این طولهاش 8 طوله داره، بذار این کله پاچه رو بخوره جون بگیره، این بچه‌هاشو شیر بده. گذاشت رو این سگه. سگه دعا کرد، ما دعای سگه رو مستجاب کردیم. سگه گفت خدایا به خاطری که منو جلو بچه‌هام شرمنده نکرد و منو بچه‌هامو از مرگ نجات داد، خدایا این جوان رو با پیغمبر زمانش محشور کن. ما دعا سگه رو مستجاب کرد. سگه نجس العین. و نجس العینه تو که پاکی، تو پاکی تو نگرده، تو چیکار داری؟ سگ نجس العینه. به سگ، به حیوان. ما داریم به همین موسی یه روز خدا بهش گفت که فکر میکنی بدترین مخلوق و پسترین مخلوق عالم کیه؟ خب به من مهلت بده 40 روز. تا روز 40 هر جا رو نگاه کرد، یا خب من چی بگم، چی بگم، همه اینا برای خدا عزت دارن. تا رسید به یه لاشه مرده سگی، یه تناب دست به پای این لاشه یه سگ مرده که بکشوندش و محلی رو خدا تعیین کرده بود که اینجا بیارش. ظاهرا موضوعیت داشت این کشوندن، خواست خدا یه درس بزرگی به همه بده. و قدم سومه که اومد برداره موسی شک کرد، یه وقت همین سگم پیش خدا ارزش داره؟ من کجا میدانم؟ تناب و انداخت، گفت خدای من کسی رو پیدا نکرد. ندا آمد موسی اگر یک قدم دیگه اینو کشونده بودی از پیغمبری عذرت میگرد. عالم حساب و کتاب داره، خدا هر چی خلق کرده رو حساب خلق کرده، چه بشر بفهمد چه بشر نفهمد.
خب کلیپی رو دیدیم از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دانشمند که از سخنران‌های معروف کشور، که اشاره جالبی داشتن به دو تا داستان درباره حیوانات. و حالا اون بخشش برای من خیلی مهم بود که همنشینی با پیامبر زمان به دعای یه سگ اتفاق افتاد. یعنی قضا دادن به یه حیوان انقدر ارزش داشت که نزد خداوند، و دعاش مستجاب شد که خداوند اون فرد رو همنشین پیامبر زمان خودش کرد. تو بحث‌های دنیایی هم این بحث رو داریم. یک داستانی هست در از اساتیدمون شنیدیم درباره مرحوم اصفهانی معروف به کمپانی، که امروز در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مدفونه و هر زائر دلباخته‌ای که در این حرم نورانی به زیارت حضرت مولا میره یک فاتحه‌ای هم در واقع میخونه برای مرحوم کمپانی. خیلی ها در این زیارتی که میکنن مرحوم کمپانی رو هم در واقع زیارت میکنن و فاتحه‌ای برای اون میخونن. این پاداشیه که نصیبش شده، یک پاداش اخروی که به دست آورده. اما پاداش دنیویش، میدونید مرحوم کمپانی چون این اسم هم که داره بسیار ثروتمند بود و ثروت تقریبا بیشماره ای داشت، جوری که تعریف میکنن در بازار وقتی قدم یک بار در بازار شهر قدم میزد تسبیحی از مروارید در دستش بود که پاره شد و این دونه های مروارید میریخت و اون حتی سرش رو خم نکرد که اون دونه های مروارید رو نگاه بکنه و ببینه اصلا این دونه ها کجا ریخته. مرحوم کمپانی تعریف میکنه که در تعریف نقل کردن ازش که یک بار از خدا خواست که بهش بگه چی شد که این ثروت رو بهش دادن، چون ابتداعا ایشون همچین ثروتی نداشت. حالا در مکاشفه ای در رؤیایی بهش گفتن که تو یک شب که بسیار فقیر بودی و مدت‌ها بود که اهل منزلت گوشتی نخورده بودن، یک مبلغ کمی تونستی تهیه بکنی، یه تکه جگری خریده بودی بری در واقع این جگر رو به اهل منزل بدی که بخورن. در راه یک گربه‌ای دیدی که تعدادی بچه به دنیا آورده و خودش از دنیا رفته، بچه‌ها گرسنه بودن، مادر هم مرده بود و چیزی نداشتن که بخورن. تو این جگر رو ورداشتی تکه تکه کردی، جگری که بعد از مدت ها میخواستی برای بچه های خودت ببری، دادی به بچه های اون گربه. ما به پاداش اون عمل تو این ثروت عظیم رو به تو دادیم. این قبیل داستان ها که حالا این یکی دو تاشه از این داستان ها که داستان نیست، حقیقت واقعیت فراوان هست، چرا که مبنای دینی داره، چرا که به حقیقت متصله. حیوان مظلوم نزد خدا یه همچین جایگاهی داره و اسلام یک همچین توجهی داره به مسئله حیوانات، و نه فقط حیوانات، مخلوقات، کل مخلوقات، و وظیفه هر مسلمانیه طبق آنچه در قرآن آمده، آنچه در روایات آمده، توجه بکنه به حال اونها. ما مسئولیم، مسئولیت داریم. اگر مسلمانی، اگر مسلمانی مسئولیت داریم نسبت به حال حیوانات و حتی جمادات اطراف خودمون. یک مسلمان نمیتواند بدون احساس مسئولیت نسبت به اطراف خودش، نسبت به حیوانات پیرامون خودش ادعای مسلمانی بکنه، داعیه اسلام داشته باشه. و یک مبلغ اسلام هم نمیتونه ادعا بکنه تبلیغش کامله مگر اینکه این سخن معصومین رو هم به مردم برسونه، به مردم بگه که مسئولیت شما در حیطه‌های مختلف چیه، مسئولیت شما در قبال خدای متعال چیه، مسئولیت ما در قبال خدای متعال عبادت مخلصانه است، مسئولیت ما در قبال سایر بندگان خدا چیه، رعایت انصاف، و مسئولیت ما در قبال مخلوقات خدا چیه، حمایت و پشتیبانی، چون بیزبونن، مظلومن. خب ما در قسمت قبلی یک کتابی رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم که پشت سر من هست، حقوق حیوانات در اسلام، نوشته حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی. قول دادیم خدمت شما که ما گفتگویی هم اگر شد داشته باشیم با نویسنده این کتاب، که خب الحمدلله خدا توفیق داد و ما تونستیم در واقع یک گفتگویی هرچند کوتاه با نویسنده این کتاب داشته باشیم، تا از مغز این کتاب و آن چیزی که در واقع در روح اسلام دمیده شده در حمایت از مخلوقات خدا بیشتر آشنا بشیم. بخش اول از صحبت‌های جناب آقای مقیمی رو با کلیپ شماره 22 همکارانم زحمت بکشن پخش بکنن.
در متون روایی و فقهی ما تصریح شده کسی که حیوانی رو اختیار کرده و او رو نگهداری میکنه باید به اندازه نیاز در غذا، در مکان زندگی به اون حیوان رسیدگی کند و وظیفه دارد، و اگر مالک به این وظیفش عمل نکرد، قبلا اشاره شد که حاکم شهر مجبور میکند مالک را به انفاق، که تو اگر این حیوان، این اسب را در منزل نگهداری میکنی یا این گوسفندان را نگهداری میکنی، باید اون استبلی که تهیه کردی برای این اسب یا اون مکانی که تهیه کردی برای این گوسفندان، این شرایط حداقلی را فراخور همون نیاز حیوان داشته باشه و این مقدار غذا رو به او بدی. مالک نمیتونه بگه من مالک این حیوانم، حیوان ملک منه، من میخوام اونو گرسنگی بدم تا بمیرد. این علاوه بر اینکه شرعا حرام است، اسلام به نص صریح فتوای مرحوم شیخ طوسی، علامه حلی و دیگر فقها و دهها فقیه دیگر تصریح دارن که حاکم شهر باید مداخله کنه و مالک رو مجبور کنه که تو یا حیوان رو بفروش که مالک دیگری عهده داره نگهداری او به اندازه لازم بشه، یا خودت باید انفاق لازم رو انجام بدی. پس کسانی که حیوان رو نگهداری میکنن مکلفن شرعن و حاکم شهر هم دخالت میکنه، مجبور میکنه اونها رو که به اندازه نیاز باید رسیدگی کنن.
خب بخش اول از گفتگوی ما رو با جناب آقای مقیمی دیدیم. اشاره کردن آقای مقیمی به کتب فقهی شیعه که این موضوع درش مبسوط آمده، و حالا اصطلاح که استفاده کردم دقیقا حالا به زبانم آمد، در کتاب مبسوط هم این بحث آمده. کتاب مبسوط شیخ طوسی، یعنی که یک کتاب فقهیه، ما به این کتاب مراجعه کردیم، جلد 6 صفحه 47، یک روایت عجیبی اینجا آمده که این روایت چند شبهه رو همزمان جواب میده. در این کتاب روایتی آمده از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در شب معراج پیامبر آگاهی پیدا میکنند، پیامبر نقل میکنند که در شب معراج آگاهی پیدا کردم از دوزخ، و در اونجا زنی رو دیدم که در عذاب هست و از گناهانش سوال کردم، گفتم که گربه ای رو محکم بسته و اون در واقع از گرسنگی و تشنگی مرده. این روایت رو ما هفته پیش براتون گفته بودیم. یک بخش دیگری داره این روایت، این جالبه. و پیامبر فرمودن که و من از بهشت آگاهی یافتم، اونجا زن گناهکاری رو دیدم که از وضعش سوال کردم که خب این زن گناهکار تو بهشت چه کار میکنه؟ پاسخ دادن که این زن به سگی که داشت از تشنگی جان میداد و در چاهی گرفتار شده بود و توی چاه افتاده بود و دچار تشنگی شده بود و داشت جان میداد، بهش آب رسوند، پارچه ای رو از لباس خودش جدا میکنه و به واسطه اون آبی رو به حلقوم اون سگ میرسونه و اون سگ رو سیراب میکنه. ما به خاطر این عملش گناهان او رو بخشیدیم و او به بهشت آمد. خب اسلامی که اینطور اهمیت میده که اگر شما هر تشنهی حتی اگر حیوان باشه و حتی اگر حیوان نجس العینی مثل سگ باشه، شما اگر سیرابش بکنید، حتی اگر زن بدکاره‌ای باشد، خدا گناهانش رو به خاطر این عملش به شرطی که از سر اخلاص باشه میبخشه. من اینجا میخوام به واسطه این روایت یک شبهه دیگر هم جواب بدم. ما در آیین مسیحیت ادعا میکنن که گناهکاران بخشیده شدن به واسطه صلیب عیسی مسیح. معنیش چیه؟ یه ادعای باطلی. میگن خدا برای این که گناه بندگان رو بیاموزه، ببخشه، پسر خودش رو، چون مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست دیگه، خدا پسر خودش رو بر صلیب کرد، عیسی که از قول اونها، از نظر اونها خدای پسر هست، به صلیب رفت تا خدا او فدیه‌ای باشد که خدا گناهان بشر رو ببخشه. عیسی فدیه یا فدای گناهان بشر شد و به این واسطه البته خدا گناهان بشر رو هم میبخشه. من میخوام بگم کدوم خدا قشنگتره؟ میخوام یه سوال بپرسم، کدوم خدا قشنگتره؟ خدایی که بخواد برای بخشیدن گناه بندگان به قول حالا مسیحی ها پسر خودش رو، یا اصلا یک پیامبری، یا اصلا یک انسانی رو به صلیب بکشونه تا گناهان رو ببخشه، یا خدایی که میگه توی گناهکار اگر سگی رو، سگ تشنه‌ای رو سیراب کنی، من گناهانت رو میبخشم. کدوم خدا قشنگ تره؟ کدوم خدا با محبت تره؟ کدوم خدا زیبا تره؟ کدوم خدا بیشتر شایسته پرستشه؟ خدای به صلیب کشنده عیسی برای بخشیدن گناهان بشر، یا خدایی که به واسطه یک لطف کوچیک به یک حیوان بی زبون گناه انسان رو میبخشه؟ بریم کلیپ دوم رو، کلیپ شماره 21 رو از جناب آقای مقیمی، نویسنده کتاب حقوق حیوانات در اسلام، ببینیم.
جالب اینه که اگر کسی برای تأمین نیاز غذایی حیوانش، فرض کردید سرمایه آمده، این میزان علف و علوفه مورد نیاز رو هیچ کس نداره جز یک شخص خاصی، او هم حاضر نیست به قیمتی اون رو بفروشه بده، خودش هم نیاز نداره برای حیواناتش، اما نمیده. اینجا اسلام اجازه داده مالک میتواند بره غصب کند و حیوان رو غذا بده، علوفه بده، از گرسنگی در بیاره، بعد بگه آقای حاکم شهر این مقدار پولش بود، من حاضرم بدم، میدم به اون، از قبل دادم، اون قبول نکرد. پس اینجا اسلامی که غصب رو براش این همه مذمت شده، حرام شرعی دانسته و کسی حق ندارد که تصرف در ملک دیگران کنه، اما برای رسیدگی به حیوان اجازه داده که انسان بره مال مالک دیگر رو حتی با نهی او بگیره و به این حیوان بده تا حیوان در گرسنگی نماند.
خب نکته‌ای که جناب آقای موقعی می‌فرمودن یک نکته کاملا حقوقیه، یعنی اسلام یک نظام حقوقی طراحی کرده اینجا که نه تنها ظلم به حیوان جرمه، بلکه حتی مالکیتش قابل تصرفه. هم مالکیتش بر اون حیوان، یعنی اگر انسانی مالک یک حیوانی باشه در واقع حاکم شر، در صورتی که اون ظلم بکنه به حیوان خودش میتونه تصرف بکنه در ملکیت او، این بحث کاملا حقوقیه، در ملکیت او تصرف بکنه و اون حیوان رو نجات بده. و اگر حتی قضایی برای حیوانی در واقع در اختیار کسی که اون حاضر نیست اون قضا رو به این حیوان بده، یعنی حتی بفروشه، حاضر نیست بفروشه، حاکم شهر میتونه تصرف بکنه در ملک اون شخص، حتی صاحب حیوان میتونه شخصا تصرف بکنه و در واقع اون قضا رو برای نجات حیوان، رفع گرسنگی حیوان استفاده بکنه و از طریق حاکم شهر پول اون قضا رو هم به اون مالک اون قضا، مثلا علوفه یا هرچی که هست، بپردازه. این یعنی اسلام یک نظام حقوقی مفصل و پیچیده داره برای دفاع از حیوان، حتی حفظ مسئله گرسنگی اونها. هیچ حیوانی نباید گرسنه بماند و ملکیت که در اسلام امر بسیار مهمیه، بهش بسیار توجه میشه در مباحث حقوق اسلام، ملکیت قابل در واقع تصرف هست از طرف حاکم شهر اگر بحث گرسنگی حیوانی باشه. بریم یک کلیپ دیگه، کلیپ شماره 27 رو در گفتگوی ما با جناب آقای مقیمی ببینیم.
در رابطه با نگهداری حیوانات خانگی، اولا اینکه اسلام در رابطه با حیواناتی که در طبیعت آزادن، عرض کردم که شکار اونها رو حرام میدانه، نهی کرده و سفر برای شکار رو سفر حرام تلقی کرده. این حیوانی که در طبیعت زندگی میکنه خب باید به روند عادی خودش، مگر انسان خب تغذیهش، غذاش و امرار معاشش مبتنی بشه، مجبور بشه به صید حیوانات، خب و الا میگه اون حیوان رو بذار تو طبیعت زندگی خودش رو انجام بده. حتی داریم کسی آمده حیوانی رو گرفته و یه مدتی در دست نگهداری کرده، رها کرده، همین ترس و هراسی که بر حیوان مستولی شده همین سبب شده که اون فرد مورد مؤاخذه قرار بگیره و آثار سویی براش داشته باشه. اما در رابطه با حیواناتی که در طبیعت به صورت حیوانات اهلی در آمدن و به صورت خانگی با انسان‌ها زندگی می‌کنن، اتفاقا به صورت مطلق نهی نشده که شما هیچ حیوانی رو نگهداری نکنید، با انسان‌ها زندگی نکنن. برعکس ما در متون فقهی استحباب نگهداری برخی از حیوانات رو داریم که توصیه شده که این حیوانات رو شما نگهداری کنید. اما خب حیوانات متفاوتن و نوع نگهداری ها هم متفاوت خواهد بود. مثلا در رابطه با پرندگان، خب در رابطه با برخی از پرندگان اینا نهی شده که اینها رو نگهداری نکنید، اما از اون طرف در رابطه با مثل کبوتر، اونها در روایت آمده که استحباب نگهداریش رو فقها استفاده کردن که مثل کبوتر رو مستحب است. مرحوم شیخ الله عاملی در بابی در وسائل الشیعه در باب استحباب نگهداری این کبوتر و پرندگان روایاتی رو ذکر میکنه که اون روایات بعضن در متون فقهی ما هم ذکر شده به عنوان استحباب نگهداری این دسته از حیوانات. البته در کنار او کبوتر بازی مذمت شده، یعنی کبوتر بازی، کسی بیاد کبوتر بازی کنه و تفریح و سرگرمیش قرار بده، او در جای خودش و علالی که دارد او مورد مذمت قرار گرفت. در رابطه با نگهداری گوسفند، باز از امام صادق علیه السلام ما روایاتی داریم که نگهداری گوسفند رو به اصطلاح این روایات دلالت میکنن که مستحبن. در رابطه با نگهداری اسب همینطور باز ما روایاتی داریم که از اسب به نیکی یاد شده و نگهداری اونها توصیه شده.
خب این برنامه هم تقریبا رو به پایان هست. قسمت دیگری از برنامه کجروه رو در خدمت شما عزیزان بودیم و سعی کردیم با بیان آن چیزی که در کلام پیامبر مکرم اسلام آمده، در کلام اهل بیت علیهم السلام آمده، بگیم که چه جایگاهی در واقع مخلوقات خدا در نزد اندیشه اسلامی دارند و دیگه جایی باقی نماند برای کسی که احتمالاً از سر جهل متهم کنه اسلام رو به نقض حقوق حیوانات یا بی‌توجهی به حقوق حیوانات. اما این بحث رو ما اجازه بدید می‌خوایم ادامه بدیم. ما شبهات در این خصوص زیاد هست. به طور مثال مثلا شبهه‌ای رو داریم در خصوص سگ‌ها، چون می‌دونید الان رسانه‌های دنیا، رسانه‌های معاند اصلاح می‌کنن، رسانه‌های معاند علیه اسلام به خصوص در حیطه سبک زندگی بحث نگهداری و همزیستی با سگ‌ها رو خیلی تبلیغ می‌کنن و در این راستا اتفاقاً آسیب‌های زیادی رو به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ایجاد کردن و در ادامه همین تبلیغاتشون هم ضمن اینکه می‌خوان سبک زندگی اسلامی رو تخریب بکنن، شبهه هم میکنن که این که اسلام سگ رو نجس دانسته، یعنی نجاست سگ که خودش مانعی است برای نگهداری این حیوان در منزل، این رو هم در واقع زیر سوال میبرن و یکی از مصادیق ظلم به حیوان میدونن. ما انشالله در این رابطه، این که ما اساسا با خود سگ ها باید چطور برخورد بکنیم، این حکم نجاست اصلا به چه معنی هست، آیا مصداق ظلم هست یا نه، و سبک زندگی اسلامی آیا برمیتابد همزیستی یا در واقع نگهداری سگ‌ها در خانه رو یا نه، و اندیشه اسلامی در مکتب اهل بیت به ما چه میگوید. این بحث رو میخوام انشاءالله ادامه بدیم در قسمت‌های بعد. با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدارت.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: دخلت جنة فرعيت صاحب الكلب أرواه من الماء. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در شب معراج شخصی را دیدم که به خاطر سیراب کردن سگی تشنه در بهشت جای داشت.